به نظر شما مهمترین درسی که از زندگی و شخصیت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله میشه گرفت چیه؟ این پرسش امروز برنامه سید مقاومت. آقای محمد رضا آقا جانی از رشت برامون نوشتن تا پای جان مقاومت کردن مقابل زورگویی و زیاده خواهی دشمنان رو از شهید نصرالله آموختیم. آقای سعید حاج صادقی هم از محمد شهر کرج صدای ما رو میشنوند و برامون نوشتند که سید حسن نصرالله راه حق را یافت و مشتاقانه در آن قدم گذاشت، باورمندانه ادامه داد و در نهایت این چنین به پاداش رسید.
عرض تسلیت دارم شهادت شهید مقاومت سید حسن نصرالله رو به محضر امام زمان، به محضر رهبر معظم انقلاب، همه مسلمان های جهان و شنوندگان عزیز. قطعا کسانی که دعای بعد از نمازشون شهادت هست و آرزوی شهادت دارند ترسی از مردن ندارند و شهادت اول پیروزی و رسیدن به آرزوی اونهاست. کسی که سرسپرده ولایت و دلداده شهادت هست قطعا پیروز اوست، چرا که خونش انقدر تأثیر گذار هست که خیلی ها رو به جوش میاره، به هوش میاره و با شعور در مسیر مقاومت قرار میده که قابل فهم برای دشمنان ما نیست. و خون شهید سید حسن نصرالله آغاز فروپاشی رژیم تا دندان مسلح و خونخوار و صهیونیستی است که امیدواریم به زودی شاهد نابودیش باشیم و در بعد جشن نابودی اسرائیل رو بگیریم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
با عرض تسلیت خدمت هموطنان عزیزم، خب واقعا حال و هوای همه شهرها یک صدا و یک پارچه و یک رنگه و اونم مطالبه جدی برای واکنش قاطعانه نسبت به این رژیم خونخوار کودک‌کشه که افسار پاره کرده و هیچ حد و مرزی رو نمی‌شناسه. تو سطح شهر که قدم میزنی فرق نمی‌کنه از چه جنسی باشی و چه سنی باشی، چه کودک، چه نوجوان، چه سال خورده، چه موی سفید کرده، همه همدل برای مردم نازنین لبنان، غزه، فلسطین و همه بر یک نکته بیان میکنن که این راه مقاومت هیچ وقت پایانی نداره، چون جبهه حق همیشه پایداره و این کلام خدا همیشه حق پیروزه، همیشه حق پایداره. و تأثیر میگیرن از عاشورا، از حسین ابن علی که همیشه دو قطبی حق و باطل بوده تا ظهور منجی عالم بشریت. و انشاءالله که در این مسیر هر کسی به هر سهمی که داره کمک حال جبهه مقاومت باشه، کسی که در فضای مجازی با قلمش، با بیانش، با تبیینش، کسی که در حوزه فرهنگه، کسی که در هر حوزه‌ای هست در راستای قدم برداره که شرمنده شهدای مسیر مقاومت نشه. و انشاءالله بازم وعده خدا حقه و ظفر نزدیکه. ممنون از شما.
به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به هنگامه اذان نزدیک می شویم و گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1-8 سوره انشراح با صدای استاد محمد انور شهاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر a
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
جان و جهان شما روشن به نور مهر پروردگار. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و در این لحظه ها هم شنونده ویژه برنامه سید مقاومت. ساعت 18:13 است و این برنامه تا حوالی ساعت 19 ادامه خواهد داشت. با پرسشی که عرض کردم، این که به نظر شما مهمترین درسی که از زندگی و شخصیت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، میشه گرفت چیه؟ 30558 و 224-85 برای پاسخگویی در اختیار شماست. اما اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر عباس‌علی رهبر، استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برقرار شده. جناب رهبر، سلام عرض میکنم و به شما تسلیت میگم.
عرض سلام و احترام خدمت سرکار عالیه و همچنین شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ دارم. بنده هم این مصیبت بزرگ و عظیم رو خدمت همه موحدین، همه آزاد مردان، همه کسانی که دل در گروه مقاومت دارن تبریک و تحیل عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر رهبر، ترور رسم همیشگی اسرائیل بوده. وقتی نگاه میکنیم به پیشینه و تاریخچه این ماجراها، میبینیم که مثلا شیخ احمد یاسین رو در جنبش اسلامی در واقع ترور کردن، خالد مشعل، همین نتانیاهو دستور ترورش رو صادر کرد، سید عباس موسوی که با خانواده‌اش ترور شد و بعدا خود اسرائیلی‌ها از ترورش در واقع اظهار پشیمونی کردن، گفتن خیلی اقدام شتاب زده‌ای بوده چون منجر شده به روی کار آمدن کسی مثل سید حسن نصرالله. همه این ترورهایی که اسرائیل هر بار با قساوت و وحشیگری بیشتر انجام داده، چه سرانجامی داشته؟ آیا منجر به تضعیف خط مقاومت یا از بین رفتن خط مقاومت شده، یا به نوعی موجب شده که هر بار خط مقاومت قوی تر بشه و محکم تر قدم برداره؟
بسیار سوال مناسب و در واقع مهمی رو شما پرسیدید که یکی از دو تا استراتژی رو در واقع اسرائیل همیشه از 1948 به این بعد دنبال کرده. یکی استراتژی چمنزنی نهضت مقاومت و مردم فلسطین هستش یکم استراتژی ترور و وحشت که در قالب جنگ در جنگ باشه، یعنی جنگی تولید میکنن تا جنگ بعدی رو بتونن خاموش بکنن، دوباره جنگ دیگه تولید میکنن تا جنگ بعدی رو بتونن خاموش بکنن، مدام در چرخه جنگ در جنگ هستن. نمونه بارز این جنگ در جنگ اونها برای اینکه بتونن بقای خودشون رو تضمین بکنن، توسل به خشونت، نقض قوانین بین‌المللی و ترور هسته. شما ملاحظه بفرمایید که این رویه ترور از 1948 به این ور همیشه مشهود بوده، به خصوص بعد از جریان انقلاب اسلامی، این اتفاقاتی که در نهضت مقاومت میفته و یک نوع احیای امر مقاومت با وجود رهبری حضرت امام رخ میده، این ترورها بیشتر میشه. اما یه اتفاق بسیار مهم و عظیمی در تاریخ امروز جهان اتفاق میفته و اون روح در واقع مقاومت هستش و اون اصالت مقاومت هست. شما ملاحظه فرمایید از سال گذشته تا کنون، با وجود خسارت‌های مادی و انسانی و دردهایی که هم به مردم فلسطین، هم به مردم لبنان و هم به مردم محور مقاومت، حتی به مردم عزیز ما در ایران تحمیل شده، اما یک واقعیت ویژه در واقع ثابت شد، اون این بود که محور مقاومت و مردم عزیز مقاومت و در کنار اونها موحدان و آزادگان کل جهان، ما داریم می‌بینیم فضا رو، آماده این هستن که بتونن هر نوعی شده از آرمان و سرزمین فلسطین به مقداری که توان دارن بتونن دفاع بکنن. به خصوص در عرصه میدان و در عرصه عمل ما دیدیم که پرچم‌های مقاومت رو یکی پس از دیگری نتونستن بالا ببرن. و یه نکته مهمی هستش الان چی که ما داریم می‌بینیم در سازمان ملل، هم در همین اخیراً دیده شد که چگونه انزوای اسرائیل، چگونه خوش شدن نتانیاهو مطرح شده، چگونه فشار افکار عمومی داره رژیم اشغالگر صهیونیست رو در عرصه و در ورطه در واقع نابودی قرار میده. یک نکته رو مقام معظم رهبری اشاره فرمودن که به نظر من خوب اون ما توجه بیشتری بکنیم، که این بحث جنگ غزه و با اتفاقاتی که افتاد، یه اتفاق بزرگ رو ثابت کرد. با وجود همه این ترورها و شهادتها، به خصوص شهادت سید عزیز مقاومت، این نکته بسیار مهم است که مقام معظم رهبری اشاره دارن که جریان مقاومت به گونه ای رسیده الان که قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو زیر سوال برده. تقریبا حدود شاید 60 سال قبل که بن گورین از مؤسسین رژیم صهیونیستی و نخست‌وزیر رژیم بود، یه هشدار جدی رو در واقع داد به تاریخ اسرائیل که هر موقع قدرت بازدارندگی شما به پایان برسید، بدونید که این رژیم مطمئن خواهد شد. و الان ما با وجود تمام این وحشت‌ها و ترورها و اتفاقاتی که داره می‌بینیم، یک نقطه کلیدی رقم خورده و اون قدرت بازدارندگی اسرائیل است که پایان رسیده. لذا این توحش و به قول مقام معظم رهبری، هار بودن رژیم صهیونیستی،
جنون و وحشیگری نظامی، دقیقاً
برای این مبنا قرار گرفته که برای بقای خودش دست به هر وسیله می‌زنه. هرچند ما اینجا رژیم صهیونیستی رو حقیقی‌تر و کوچیک‌تر از اون می‌دونیم که در مقابل مقاومت باشه. جریان غرب به سرکردگی امریکا هست که هر روز وقتی ترور میشه دم از آتش بس می‌زنن، بعد از یه مدت دوباره ترور میشه، دوباره دم از آتش بس می‌زنن، یه بار خود امریکا میاد وسط، یه بار فرانسه میاد. و این صبر هوشمند مقاومت رو ما می‌بینیم که انشالله در آینده تعیین کننده خواهد بود و خبرهای خوشی برای ملت مظلوم فلسطین، ملت عزیز لبنان و همچنین جریان آزادگان مقاومت انشالله خواهد رسید.
انشالله. به نکته اشاره کردین که ذهن خیلی از مردم این روزها درگیرش هست. اگر اجازه بفرمایید چند ثانیه دیگه همچنان شما روی خط باشین، در بخش بعدی گفتگو به این مهم بپردازیم، خبرهای خوش و انتقامی که مردم منتظرش هستند. اجازه میفرمایید؟
خواهش می‌کنم. خدمت شما هستم.
سید مقاومت.
تقتلون بعد كل حجر ومدى وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد. نحن شيعة علي بن أبي طالب، لن نترك فلسطين.
ویژه برنامه گروه تاریخ و اندیشه به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله.
ساعت 18:20 است و آقای دکتر رهبر، استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مهمان تلفنی ما هستند و صحبتمون رو باشون ادامه میدیم. آقای دکتر رهبر، صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله، خدمت شما.
بسیار خوب. فرمودین به انتظار مردم برای انتقام، که قطعا یک خبر خوش در واقع در ذهن همه ما به حساب میاد، اما من میخوام در کنارش به یک نکته ظریف اشاره کنم. شاید بشه گفت یک گله از برخی از مردم عزیز کشورمون که طبیعتا داغدار هستند و گاهی چیزهایی میگن که ممکنه در موقعیتی چندان شایسته نباشه. مثلا پس این انتقام کی قراره اتفاق بیفته؟ چرا اتفاقی نمیفته؟ دیگه کی قراره که ما ببینیم که در واقع اقدام بشه و پاسخ داده بشه؟ من میخوام این نکته رو عرض کنم آقای دکتر رهبر، که این شاید بشه گفت به نوعی یکی از سیاست‌های دشمنه، خصوصا در فضای مجازی، که شاید بشه گفت جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، که به نوعی فاصله میندازه بین در واقع مردم و بین نیروهای دفاعی. شاید به نوعی تردید میخواد در ذهن مردم ایجاد کنه تا شاید مردم بدگمان بشن به شایستگی ها و توانمندی های کهنه سربازانی که خودشون رو ثابت کردن، کسانی که مو سپید کردن در دفاع از ایران و ایرانی و سالهاست تدبیر میکنند و روزهای پرتنش جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشتن و قطعا آگاه تر هستند از توان نظامی، از اینکه چه زمانی بهتر هست که چه اتفاقی بیفته، دور از احساسیگری و با حکمت و با تفکر و قدرت باید پاسخ داده بشه. از شما خواهش میکنم که شما نظرتون رو در این زمینه بفرمایید.
بسیار من تشکر از
خواهش میکنم
سرکارالی میکنم. چقدر دقیق و چقدر صریح و جای رسانه واقعا همین هست که در مقابل این جنگ شناختی ترکیبی تمام عیار با رژیم عنکبوتی مرکب از شیطان، اینقدر شما سوال و صریح وارد
میکنید
و در واقع وظیفه ما هم هست که با مردم عزیزمون، با مردم فرهیخته خودمون بتونیم لوازم اقناع و استدلال رو فراهم بکنیم. اگر ما بحث رو اینجوری شروع بکنیم، یه وقت میشه از ایستگاه‌های مختلفی که در مسیر هست ما یه وقت صحبت بکنیم. یه ایستگاهی شما استراحت ممکنه در مسافرت بکنید، در یه ایستگاهی ممکنه ماشین بنزین بزنید، در یه ایستگاهی ممکنه اصلا توقف نکنیم، اما مهم این مسیر هست، نقطه شروع تا نقطه پایان هست.
بله.
باید دید در این نقطه شروع تا نقطه پایان آیا جریان هوشمند مقاومت و عقلانیت سیاسی در حوزه مقاومت وجود داشته یا نداشته. من بازم اشاره میکنم به فرمایش مقام معظم رهبری. ایشون در قضیه 15 مهر، بحث در واقع عملیات چی اتفاق میفته توسط گروه فلسطین، چه خود در واقع به خود باور بودن نسبت به این کار اتفاق میفته، طوفان و لغزا، ایشون نکته بسیار ظریفی رو در واقع اشاره میفرمایند که این نقطه شروع به نظر من میتونه خیلی جوابهای ما رو الان بده. میفرمایند که در واقع رژیم قاصر صهیونیستی از دو جهت یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. این غیر قابل ترمیم بودن خیلی مهم هست، یعنی این نیست یه شکستی خورده بتونه خودش رو دوباره بسازه و انجام بده. ایشون معتقد هستن که ضربه خورده که به آسانی قابل جبران نیست، لذا هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ اطلاعاتی و همینک هم از لحاظ افکار عمومی هست.
بله.
در مقابل این ضربه ای که به حیثیت و حتی به بقای رژیم صهیونیست خورده، طبیعی هستش که خب اتفاقاتی میفته، بالاخره صحنه جنگ هست، صحنه زد و خورد هستش، اما عکس العمل جبهه مقاومت و برخورد جبهه مقاومت میبایست مبتنی بر یک هوش معنوی باشه. ما نیاز به یک رهبری هوشمند داریم که به حمدالله حاکم است. توی رهبری هوشمند سه تا نکته سکر خانم هست که باید دقت کردیم. یکی بحث بعد معنوی موضوع هست. این بعد معنوی موضوع این رو به ما میگه ان وعد الله حق، جریان حق همیشه پایدار هست، جریان حق به قلت نیست، جریان حق به کثرت نیستش. این جریان حقی هستش که مردم مظلوم فلسطین و مردم عزیز لبنان و شهدای ما در واقع در این موضوع قدم گذاشتن. نکته دوم بعد عاطفی است که شما درست فرمودید، بالاخره مردم ما عزادار هستن، داغدار هستن. هر انسانی به حکم انسانیت جدا از تعلقات دینی خودش، نژادی خودش، واقعا از این وضعیت بسیار ناراحت هستش.
بله.
اما یه نکته‌ای که باید دقت کرد اون بحث بود عقلانی هست. هدف ما از انتقام، هدف ما از ضربه زدن این نیست که یک ضربه گذاشته بشه و بعد خدا حافظ. هدف این هستش که این رژیم صهیونیستی کودک کش به لحظات انحطاط و سقوط خودش نزدیک بشه.
بله.
لذا باید ضربه‌ای وارد بشه که ما رو در این مسیر کمک بکنه، نه صرفا ضربه‌ای باشه که خب با فکر کنیم حالا یه اتفاقی افتاده جواب هم داده بشه.
بله.
لذا نیاز هست که با در این حال که باید حتما انتقام اصیل و واقعی گرفته بشه، در مقابل یک سگهاری مثل رژیم صهیونیستی سکوت اصلا جایز است، اما صبر هوشمند جایز است. صبر هوشمند مبتنی بر اقدام مؤثر، اقدام متقابل که بیشترین در واقع هزینه رو بر رژیم صهیونیستی بتونه ایجاد بکنه، و مطمئنن این به در و دیوار زدن رژیم صهیونیستی در این فضا و در این شرایط به این جنونی که در واقع رسیده، خود این مطمئنن مبین این موضوع است که مقاومت ضربات سختی وارد کرده و داره وارد میکنه. خب بعضی از موضوعات رو شاید الان تاریخ نتونه الان به زبان بیاره چه اتفاقاتی در اونجا به لحاظ مسائل امنیتی و مسائل نظامی بیفته، ولی قطعا این شلوغکاری اونها و این بیعقلیه و در واقع کاری که دارن، جنونی
که دارن، اصلا که نقاب از چهره خودشون برداشتن که دیگه نه به افکار عمومی فکر میکنن نه به وجهه حقوق بشری که ادعاشو میکردن، و برای ترور یک نفر این بمب‌های چند تنی رو در یک فاصله چند صد متری رها میکنن. به قول آنچه که شما فرمودین دقیقا جنون فقط میشه دربارش صادق باشه.
بفرمایید اگه وقت هست خدمتتون عرض کنم، برای اینکه ما واقعا با یک امید منطقی، با یک امید صادق، با یک امیدی که در اساس توقع هست نه توهم.
بله.
باید ببینیم که در جریان انقلاب اسلامی، فضای انقلاب اسلامی نگاه بکنیم. در سال 61 بود که دو بزرگوار شهید ما سید حسن نصرالله و سید عباس موسوی خدمت حضرت امام میرسن و میگن خب ما چند تا روحانی هستیم، میخواییم در مقابل اشغال در واقع اشغالگری های اسرائیل بیستیم.
بله.
خیلی جالب است نکته ای که امام عارف فیلسوف در اون اومده در بطن مردم میگه، ایشون میفرماید از امام اشاره دارن که اصلا شما غیر از این راهی غیر از مقاومت ندارید.
بله.
و شما به خدا توکل بکنید، به وعده خدا اطمینان داشته باشید و اطمینان به خودتون داشته باشید. و اونجا سید حسن در واقع نقل میکنن که ما خیلی خوب متعجب شدیم، ما دست خالی، نه نیروی، نه عده‌ای، چگونه میتونه انجام بدیم. بعد گذشت زمان به ما ثابت کرد همون وعده ای که حضرت امام دادن که من پیروزی را در پیشانی شما در میبینم ما دیدیم. لذا الان شما میبینید که در واقع جریان مقاومت تبدیل به فرد نیستش، تبدیل به افراد مختلف نیست.
بله.
در این حال که افراد مهم هستن، ما با یک ساخت مستحکم سازمان مقاومت هستیم که مملو از یک هوشمندی هست، مملو از عقلانیت هست. هر چند ضرباتی ممکنه خورده بشه، بالاخره اتفاقاتی میفته،
منکر این ضایعه نیستیم قطعا که بسیار دردناک بوده این ترور و این شهادت،
فضا و تجربه‌ای که ثابت شده در این طول چند سال اخیر به خصوص در طول این یک سال شما دارید ملاحظه میفرمایید که چگونه این ما دیگه اسرائیلی در دانید، چگونه غرب متهاجم، غرب متخاصم خودشو گره زده به در واقع امنیت اسرائیل و هنوز هم مونده. شما در مقابل جوانان غیور یمنی ببینید که چگونه اینا استیصال پیدا کردن. تازه ظرفیت های مقاومت بنا به قول کسانی که استراتژی دست من نظامی هستن هنوز کمتر از 20% وارد عرصه میدان شده و قرار نیست که فعلا همه اینا خرج این موضوع بشه، چون شرایط طبیعی و فضای اتفاقات داره این موضوع رو ایجاد خواهد کرد که بتونه این جریان شروع پیروزی
در بهترین وقت ان شاء الله. خداوند خود فرمود که حزبش غالب است. از شما سپاسگزارم و باتون خداحافظی میکنم.
خیلی لطف کردید، ممنون از شما هستم.
مشهدیان حزب الله.